حضرت در خطبه مبارکه 114 صحبتشون رسید به این فراز که فرمودن اوصیکم عباد الله به تقوی الله التی هی الذات و به حل معاد. حالا که مشخص شد که نگاهتون به عالم و توحید باید چطوری باشه و شهادتن چه نقشی در زندگی انسانها به وجود میاره و آینده وجودی شما باید هماهنگی با توحید با اسوه‌گی از پیامبر توحید باشه، گفتن خب حالا اگه میخوان به این توحید برسید باید که تقوا رو پیشه کن. بعد در شرح تقوا نکات فوق‌العاده عجیب و زیبایی رو مطرح میفرمان. میفرمان تقوا این خصوصیات رو دارد: هی از ذات، توشه است و به حل معاد، به کمک این امکان برگشت به عالم غیب هست. زاد مبلغ و معاد منجه، داره برگشتن به بسته میگن هفت لف و نشر منظم الاسلام. مگه نگفتن زاد است و معاد؟ بحث میکنیم اما برای اینکه متنو داشته باشیم. گفتن خب از چه جهت زاده؟ زاد مبلغ. و از چه جهت معاد؟ معاد منجه، یعنی انسان را رها میکنه از پیرایه ها. بعد بازم دارن تقوا رو شرح میدن. دعا الیها اسمع و دار، اون کسی که دعوت کننده به تقواست چون تقوا شنیدنی ترین حرف است، پس اون کسی هم که به تقوا دعوت میکنه اسمع و دار، شنیدنی ترین دعوت کننده است. و وعاها خیر و وا، و اون ظرفی که تقوا درش قرار بگیره بهترین ظرفه. فس معدائی ها، پس دعوت کننده به تقوا رو دل بش بسپار. و فاز وائی ها، و در نتیجه با اون ظرفیتی که با تقوا در خودت ایجاد میکنی رستگار خواهی شد. اون جلسه باب بحث باز شد، عرض کردم قبلنم. ببینیم چطور شد که با یه لا اله الا الله یه جهان تغییر کرد. لا اله الا الله معنای حقیقی خودش رو در تاریخ زمانه خودش پیدا کرد. من مثال به روز بزنم تا این اول روشن بشه ببینیم ما گمگشتمون چیه. ببینیم مثلا ما یه زمانی ملتمون واژه مرگ بر آمریکا رو اختراع کرد. مثال میزنم، حالا کاری به مسائل حاشیه‌ایش ندارم. این مرگ بر آمریکا که یک فوش نبود که، ممکنه 200 سال 300 سال دیگه یا 100 سال قبلش اگر میگفتن مرگ بر آمریکا اصلا پذیرش نداشت، جای تاریخیش نبود. همطور که مسلم در آینده جهان تحولاتی ایجاد میکنه که مرگ بر آمریکا دیگه این معنای امروزی رو ندارید. بنابراین تو آمریکا تا آخر همین طور باشه، تو بهش بگن مرگ بر آمریکا. تاریخ سنت خدایی نیست که اینا رو تغییر میده. اما ببینید مرگ بر آمریکا گاهی پس یه حرف نبود، یه زندگی بود. هنوزم همینطور. این مثال را داشته باشید. حالا در مثالای دینی میخوام مثال را بزنم. گاهی واژه ها واژه هاییست که در بعضی منزل های تاریخ طلوع کرده است و چون این طلوعش طلوعی است که با ناموس هستی منطبق است، تا قیام قیامت این واژه زنده است. ولی گاهی مردم که میمیرن این واژه ظهور برای حیات خودش نداره. مثال سادش خودی خدا. خدا که بقای مطلقه، حی مطلقه، ولی گاهی ظهور نداره. این نیچه که میگه خدا مرد، اصلا منظورش اینیست که یعنی مثلا خدایی که حی قیوم خالق مرد، منظورش اینیست که زمانه دیگه ظرفیت ظهور حکم خدا رو ندارد. نمونش هم شما تو قرب میبینید، اون وقتی که گفت کاملا بیدار بود نسبت به زمان خودش. خب وقت حالا ببینید، یه وقتی است میگم حالا این خدا مرد یا چون مردم مردن ظهور خدا به عنوان حکم حق ثابت در جان جامعه این مرد. اون جامعه مرد است که این واژه، که این خدا ظهور نداره. واژه های دین عموما اینجوری است. واژه های دینی خدایی است، جسمانی نیست که مرور زمان شاملش بشه. ماده بله، ماده میمیره. مشکلی که در صدر اسلام پیش اومد و ائمه نجات دادن بشریت رو همین بود. اینا فکر کردن واقعا پیامبر مرد. صلوات الله علیه و آله. این که شنیده خلیفه دوم میگه که همینطور که شتر یک تولدی داره، یک نوجوانی و رشدی داره و یک پیری، بعد خیلی بیر در واسه میگه خب پیامبرم همینطور است. یعنی این بیچاره تو معادلاتش اینجا اشتباه کرد که فکر کرد شخصی است به نام جناب پیامبر، در صورت که پیامبری یک نور الهی است و یک حقیقت قدسی که در یه شخصی ظاهر شده است. بین شخص و شخصیت نبی قاطی کرد. تمام این مشکل امروز، حتما شنیدین که تو اون کنفرانس بردین گفتن که امام خمینی کاریزمایی است که به موزه سپرده میشه. حالا گاهی شما سیاسی یا اجتماعی نگاه میکنین عملا نمیفهمیم که این نه، این یه حرف از خبر از روح زمانه میده. برای نجات روح زمانه باید یه فکری کرد که چرا اینجور میفهمه. در صورت که امام رحمت الله علیه به عنوان یه فقیه همه جانبه اومده است حکم الهی را در تمام زوایاش، در زوایای وجودی و در زوایای فقهی و احکامی برای این زمان اون حکم قدسی رو اظهار کرده. این که نمیشه به کاریزما سپرده بشه. اینا فکر کردن مثلا مکتب مارکسیسمه. خب مارکسیسم اصلا الهی نیست که به زمان سپرده نشه. حتما راست میگم، یعنی حتما، چون شطوری است که تولدی دارد و جوانی دارد و پیری دارد، حتما این درسته. حالا چه تحت عنوان این که به موزه سپرده میشه چه این که دورش کشه. اینجا که شما هم گرفتار یه روح زمانی هستی، همین که میگم شما روحی عجیبی حاکم است. که نمیتونه بفهمه که برای حیات خودش باید احیاگران رو به صحنه بیاره. نبی هیچ وقت نمیمیره، بعد قول نبی هم نمیمیره، اما جامعه ممکنه بمیره. حالا اگه میخواییم جامعه رو زنده کنیم، یه خطری که برادون هست، گاهی میگون چرا ما در تبلیغاتمون خسته میشیم؟ مال اینه که با روح زمانه مرده به واژه های زنده نگاه میکنید. همون قصه که آسونه، ولی ببینید به یارو پولداره گفته بودن که برای فقرا انشا بنویس، به بچه پولداره. خب ببینید با روح پولداری میخواد بنویسه. من این مثال رو میذارم چون زود میخوام نتیجه بگیرم، اگه نه حرف عمیق تره. نبهش فقرا خودشون فقیرن، نوکرشون فقیره، رانندشون فقیره. خب اینا مثال. ولی ببینید چرا خنده داره. باور کنه امروز ما خنده داره کارم، یعنی اصلا نمیتونیم برسیم به این که احیای جامعه برگشت به حیات دینیست دیگه. تا اینجا را همه قبول دارن، چون اصلا حیات دینی حیات هست. خب حالا حیات دینی برگشت به حقیقت واژه های دین هست. یه کلمه میگین تقوی، من این که خسته دوم که همه این بحثه که تا حالا ما کردیم همش این مرد نظره بوده. میگیم نشهد و ان لا اله الا الله. فکر نکنیم حرف ما تموم شد اونجا. به اندازه زاویه های تاریک دنیای موجود ما راجع به لا اله الا الله حرف داریم. حالا شاید چقدر زاویه تاریک، یعنی تمام این زاویه های دنیای موجود را باید نگاه کرد، روشن کرد، با نور لا اله الا الله روشنش کرد. تمام زاویه های موجود را نسبت به نبی عبده و رسولوی که مختصری بحث شد، به اندازه تمام زاویه های تاریک دنیای جدید ما باید که نبی الله رو تفسیر کنیم. خب معلومه، چون گفتیم احیای زمان مرده و جامعه مرده با احیای واژه های مقدس ممکن است. اون واژه ها، خب حالا شما هی بگون تقوا، کو تقوا چی؟ تقوا دوری از گناه به چه معناست؟ تو کدوم عالم؟ در عالم سرمایه داری تقوا یعنی کارگرا پول سرمایه دار رو برنداره. خب این اینه، یعنی از پیام اینه، یعنی پیام تقوا این بوده. معلومه این تقوا رو که کسی بدش نمیاد، تقوایی که نور توحید بیاره، اصلا منیت ها رو از بین ببره، اصلا فرهنگ بسازد که در اون فرهنگ هیچ کس خودم، مالم، ثروتم اینا مطرح نیست، عبودیتش مطرح باشه، تو اون فضا خب حالا اگه یکی هم در اختیارش رزق وسیع هست، متوجه است که این رزق وسیع مسئولیتی است برای اینکه به فقرا برسونه دیگه، اصلا ثروتمند نیست. این وقت مأمور است که حالا که یه دی رزقشون وسیع نیست و من رزقم وسیع است، من مأمورم رزق وسیع رو ببرم. تو این فضا به خرید و نکندم جامعه بشری را برای این ساختن، بحثش اینجا نیست. بشر رو برای همین ساختن، هر اندازه که به این نزدیک بشه، به خودش نزدیک شد، به خود حقیقیش، این که کی میشه و کی نمیشه، نامان آدم های زمان زده است. آدم اکنون زده و زمان زده دنبال این نیست که کی میشه. کی یعنی چه؟ میگم آقا حقیقت تری آب است که کی نداره، که حقیقت انسان غلبه نور یگانه توحید است بر حرکات و سکنات و افراد و افکار و تعقلاتش. اسمش توحید. اون جلسه بابش رو با کردن. ببینیم تقوا یعنی خود را در کنترل حکم خدا قرار دادن. که میگه وقایه و سپرای نامیان به راحتی تو جامعه‌ای که باب این حرف وا شده است در صدر اسلام جا خودش وا کرده است. هر کس میفهمیده که وقتی که میگن متقی بشو یعنی حکم احد رو که حکم یگانگی مطلق است بر حرکات کثیره خودش حاکم کنه تا یگانه بشه. خب یگانه که شد با یگانگی مطلق میتونه هم سنخ بشه. میرسی؟ من ترسم تو همین مقدمه بمونم. خیلی هم مهم میدونم که این جاشا پیدا کنه. جاشا که پیدا کرد عوازر میدونن. عوازر ظاهرن دو سه رو بیشتر با پیامبر خدا نبوده است. بعد حضرت پیغام بسن برگرد برو خفار. در هجرت بعد دوباره برمیگرده در قفار. حالا این دو سه روزه چی گیر آورده که تمام مردم شهرش رو مسلمان کرد با اسلامی سه روزه ای که با پیامبر بوده وقت اینجوری تونسته است بفهمید مسائل رو چون واژه ها رو جاشا پیدا کرده. اگه کسی لا اله الا الله را با نور محمدی صلوات الله پیدا کند همه دین رو پیدا کرده. اگه کسی بفهمه خب تقوا خب معلومه آقا. حالا این ساده ترین مسئله. حالا برکاتش عجیب است. ما هم یادداشت کردم خدمتتون میخونم. عجیب است فوق‌العاده. آدم مدتی با حکم خدای یگانه میلها، افکار، خیالات، تفکرات خودش منظم کنه، یگانه کنه. اینا ساده نگیره. نتیجهش نیست که با یگانه هم سنخ میشه. فهم میکنه با این که مثلا آدم جنتلمن باشه، از چرا خطر نگذره، نمیدونم مواظب باشه حقوق بشر افراد رعایت بشه، درخت را نشکنه، تو جنگل آتش روشن نکنه. اینا این اخلاق جنتلمن است. نهایتش هم نیست که خب جامعه درست داره میشه. تقوا که این حرفا نیست که یکی بگه آقا یه کسی منظم بود. این نظم اجتماعی اقتضاش یه سری اعمال است. ممکنه یه جنتلمن راست بگه اما نه راست میگه تا با اصدق صادق بشه که با اصدق هماهنگ بگه بشه. راست میگه برای این که زشته تو جامعه انسان آدم دروغ بگه. خب زشته، قبیحه، بده، مفید نیست. مفید نیست در برآورده شدن اعمال دنیایی کجا؟ و اصدق را با صدق خودمون نورش را گرفتن کجا؟ خدا اصدقه، صدق محضه. میگه اگه صادق شدی به اعتبار هماهنگ با خدا سرمایه تو خدا میشه، متقی به خدا وصل میشه. حالا با هم بخونیم که من خیلی پرت نرم. این جمله را اون جلسه یه مختصر عرض کردیم. حالا هم خیلی نمیشه بحث کرد. انشالله به وقتش. شما میدونین که هر کس حکم خدا رو بر خودش حاکم نکرد حکم خیالاتش رو حاکم میکنه دیگه. امیالش تا اینجا. حالا امیال اشاره به واقعیت داره یا به اشاره به غیر واقعیت؟ تا اینجا که میل ها خدا واقعی مطلق است و هر چیزی که از واقعیت مطلق صادر بشه واقعیت است. خب حالا اگه کسی بر زیر فرمان حکم خدای واقعی مصر نبود. اینجا همه مقدمات داره باید کار بشه. خب خب حالا مقابل چیست؟ میلش، هرچی میلش گفت. یادون باشه میرق اشتباه نکنیم بگون عقلم بگید. عقل، عقل غیر دینی نوکر خیاله. عقل دینی هم نوکر دینه، فرق نمی کنه. عقل کارش اینه که بفهمه دین چی میگه. عقل مومن، عقل بوش چیه؟ بفهمه که چطور حوض چه حاکم کنه. کم من عقل اسیر تحت هون امیر. خب همینه دیگه، عقل خودش میتونه بفهمه حق چیست و حق رو حاکم کنه. ولی گاهی عقل میخواد، عقل میشنه فکر میکنه که من دلم میخواد که بر این قوم حاکم باشم، چه کار کنم که حاکم باشم؟ عقل یادش میده، عقل میگه اسلحه بساز، اینجا گروه ها رو به جون هم بنداز، اینجا نمیدونم دروغ بگو. میشه اینا همش عقله، اما عقل شیطانی. اون عقلی که شنیده ما عبده به رحمان، اون عقل عملی. این عقلی که شما گاهی تو بحث داده میگون آقا تشخیص، تشخیص این عقل نظری. عقل نظری تشخیصش بر اساس طلبشه. یعنی دلش یه چیزی رو میخواد، بعد اون این عقل که، اون عقلی که میفهمه چی چی نیست و باید به خدا وصل بشه، اون نه، این عقلی که تو محاوره گاهی به کار میبرید، حواستون باشه کدوم عقل دارید به کار میبرید، بعد میخواید نتیجه عجیب و غریب بگیرید. این عقل میگه آقا من دلم میخواد حاکم باشم بر یه عده‌ای. پس این عقل از کجا اول تغذیه شد؟ از دل. دلم میخواد حاکم باشم. حالا عقل میگه که خب من این کار به عهده میگیرم. کم من عقل، چه بسیار عقلا اینجوری، کم من عقل اسیر. جمله مال امیرالمومنینه. اسیر تحت چی؟ تحت هوان امین. هوا، هوا هوس دیگه، اینه معنیش. پس از موضوع خارج نشین که بگید خب حرف تو خدش بردارد که میگوی آنجایی که حکم حق نیست خیال است و دروغ است، پس عقل چیه؟ نه، اینه از موضوع خارج کنیم. حالا دوباره حرفم من تکرار میکنم، حرفم اینه که هر جا حکم حق حاکم نباشد، حکم خیال حاکم است. خب حالا این حکم خیال نظر به چی داره؟ نظر به غیر واقعیت. نظر به غیر واقعیت اصطلاحا بهش میگن سوبژکتیویته، که اون جلسه عرض کردم سوبژکتیویته. سوژه شنیده میگن یا سوژه این فیلم ماله کیه، یعنی تخیلاتش ماله کیه. اینجاست که میخوام انشاءالا نتیجه بگیرید به لطف الهی. هر جا پای حکم خدا نیست و تقوا نیست، یک دنیای سوبژکتیو است. یعنی بر چی؟ بر خیالات. اینه که دانشمندای بسیار خوب میفرمان که از بعد از قرون وسطا جهان غرب تماما در سوبژکتیویته زندگی میکنه، که ما تحت عنوان مدرنیته و توهم بحث کردیم. اگه بعضی عزیزان یادشون باشد مدرنیته و توهم. خب ما اینجا حالا میخواییم اینا خیلی جدی تر بگیریم. این اصلا مسئله اخلاقی عقیدتیست، نه مسئله سیاسی اجتماعی. که اگر کسی به تقوا نرسه تمام زندگیش خیالاتیست. خب دوباره مبنا را تکرار میکنی خودتون، پیش خودتون. برای همین میگیم که چی؟ خب حالا برای این که به واقعیت برسید، دو تا چیز واقعی است. یکی خدا به عنوان رب، یکی شما به عنوان عبد. بقیه چیزها اگه در این رابطه است واقعی است، اگر نه دروغ است. مثلا من به عنوان مرد واقعی نیست، اگه گوشتای منه یه شکلی ساختم شده از مرد. شکل حقیقت داره یا شکل نسبت هست؟ دوباره از اول گوشتای خواهره یه شکلی ساختن. شکل ببینید، این سپر از این وری میسازیم میشه مدل نمیدونم 2005، این سپر یه خوده سر دیگه عدلش میکنیم میشه مدل 2006. چی شد در خارج؟ در خارج که واقع شکل نسبت هست، تغییره. خب حالا مرد بودن بنده به بدنمه دیگه، شکل بدنم مرده، خود شکل چیه؟ گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ شکله. خب حالا بریم جلوتر، خب پس مرد بودن من چیزی نیست به معنای یک حقیقت خارجیه. بله یه نسبت خارجی هست، من نمیخوام بگم دروغه که من مردم، میخوام بگم در خارج چیزی اضافه نشده است، همون نسبتها را مرد و زن گفتن. خب حالا دوباره از اول، اما بکوشید خودتون خدا هست، حسد مطلق، حسد مطلق دیگه مثل اینه که تری آب را نمیشه تغییر داد، تری با آب یکیه، حسدی با خدا یکیه، پس ربوبیت رب با حسد بودن رب یکیه، حق است. همون بحث جلسه رو یادتون بیاد. حالا این طرف شما چی؟ چی؟ شما پرتو حقی، مخلوق حقی، هر چه دیگه هستید که هست بدون هست حقیقی نیست. خب اصلا اگه یه خدای نکرد یکی بگه من و خدا، یعنی یه چیزی کنار خدا، کنار بی نهایت، چیزی هست یعنی نیست؟ اگه کسی بکنه هست نیست، نیست و هست پنداره، خدا بی نهایت هست. پس مخلوق چیه؟ پرتو حق، عبد حق است، عین ربط به حق است، هیچ از خودش نداره، هیچ استقلالی نداره. خب پس ما فقط چی؟ این که بنده ایم دیگه. چی؟ دیگه هیچ چی نیستیم، بقیه واقعیت نداره. حالا هر کس تونست تو این معادله خودش رو وارد کنه، تو واقعیت ها وارد کرد. هر کس تو این معادله نیست، گر هزاران یک تن بیش نیست. تازه اون یک تن چیه؟ جز خیالات عدد اندیش نیست. گر ز صندوقی به صندوقی روی رود، او سمائی نیست، صندوقی بود. مثلا یادم که من خیلی زهر از این صندوق اومدم تو اون صندوق، خب بازم که صندوقه، مگه دنیا همینان شده است دیگه؟ ذوق آزادی ندارد جانشان، هر صندوق صور میدانشون. یعنی شما آدم ها نسبت ها، آقا به من گفتن، یه کمی کم توهین کردن یا زیاد توهین کردن، به من یه کمی کم احترام گذاشتن، اینا همش ریشه‌اش کجاست؟ من از که با آسمان آدم ها متصل نیستن، با آسمان که متصل نیستن، دروغ ها را راست میپندارن. خب دروغ ها رو واقعیت بندارن، دروغ هم که وفا نمی کنه. خب این چه زندگی میشه؟ فقط تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی خب هنو من تقوا رو دوباره میخوام معنا کنم، مقدمات هم کامل نیست. پس گفتیم دو تا واقعیت بیشتر نیست که یک واقعیت از عملا، که این که حضرت رب رب است و اوست که اوست و منم عبدم و از اون جهت که عبدم هستم عبودیت هم دارم. حالا عبودیت یعنی چه؟ یعنی هیچی بودن در مقابل حق. خدایا هیچی ما آوردم، هیچی ما آوردم تا تو حکم کنی. من چی؟ ما که باشیم؟ ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما اومده بگم هیچی، فرما سرمایه مو هیچی دیگه. خیلی عالی، هیچی را آوردن به میدان تا اون حکم براند. خب این شروع تقواش. و حالا این هیچی بودن ما هیچیست که تمام میشه یا نمیشه؟ این هم چیز عجیبی، هیچیست که تمام نمیشه، همواره در این هیچی بودن خودت ادامه داری. مخلوقی هستی که این مخلوقیتت همواره باد هست دیگه، مخلوقیت باد هست همیشه. بنابراین یک مخلوق دارای ابدیتی. فرقش با خیابون چیه؟ خیابون یه طرفه مخلوق است، ما یه طرفه بودنش کردیم، اما چی میشه؟ یه فرد میشه دو طرف. پس فردا اصلا میاد اینجا رو پارکش میکنه. مخلوقی نیست که ابدیت داشته باشه. پس در واقع سه تا چیز شد. یک اوست که اوست به عنوان رب، منم که هستم به عنوان صاحب هیچی، و این صاحب هیچی تا ابدیت هست. خب حالا اگه بتونه خودش رو به رب وصل کنه واقعی شده است، وگرنه در خیالات خودش فقط زندگی میکنه. با این مقدمات میگیم حقیقی ترین وجه انسان عبودیت اوست که در ابدیت ظاهر میشه. این ابدیت رو پاشو باید بکشید بزن. یعنی جا بحث داره طول نیست بعدش هم جا بحث داره خود حضرت ما حسانت هر کدوم از حرف ما که حد بعدن تو سخنان حضرت روشن و تأکید نشد بدون خیالات ماست و بدون خیالات سر به سلامت نمید. چرا اینا رو میگم؟ قبول داریم که امام معصوم تمام ابعاد حقیقی و منطقی وجود انسان را در یه لحظه داره میبینه. پس اگه سخنش یه چیزی را فرو گذار کرد، اون سخن سخنی واقعی نیست، وگرنه امام میدید. اینجوری ما نگام فقط حرف ما این که خسته دونه اینه که زود نباید بگذاریم، زود نباید. اگه زود گذشتی اون وقت خودتون ضرر کرد. خب حالا که مشخص شد صحبت حضرت تو این فراز این بود دیگه که ای انسان ها، من شما را به تقوای الهی توصیه میکنم که این تقوای الهی هیئت ذات یه توشه است. ذهن همه میره تو چی؟ یک توشه است برای سیر مسیر ابدی. چون اصلا غیر مسیر ابدی که مسیر نیست که ذات بخواد که. خب پس بنابراین حضرت در این فرازشون ما را متوجه حیات ابدیمون کردن. من تو این قسمت یعنی رابطه تقوا و حیات ابدی و واقعیتی که در این رابطه واقعیت است یه یادداشتایی دارم میخونم و بعدن انشاءالله به لطف الهی جلسه بعد دوباره عیناً برمیگردیم همین جمله را بحث میکنیم. یعنی ما بعد از همه این مقدمات حس میکنیم که مطلب حل نشده. تقوا سیر دادن وجود مقید خود به سوی وجود مطلق حق است. نه؟ یعنی میگوی خدایا من محدود رو با حکم خود از این محدودیت های خودم در میشدم. یعنی در واقعش ما با تقوا میگه چه کار میکنیم؟ تقوا معنیش که مشخصه، یعنی دائم نگهبان حاکمیت حکم خدا باشی. شما دقت کردین یه مرتبه میگونه آقا به نظر من این خدایی نیست. امام رحمت الله علیه در شرح حالشون میفرمان که گفتن فردا میخواییم بریم دیدن فلان عالم در نجف شنده مریضه عیادتش. اتفاقا اون آقایی که امام بهش میگن میگه آقا اتفاقا از ارادتمندان شما هست. امام هیچی نمیگه، فردا ایشون منتظر مونه میبینه که امام مثلا رها نمیخوان برنده اینا، یادآوری میکنم میگن نه دیده آقا خودتون گفتیم. یه بعد که تو این حرفا زدی به قلبم رجوع کردم دیدم برا خدا دیگه نمیام، میتونم بیام. ببینیم پدر در میاد اگه حالا آدم بره. چرا حالا که رفت با حکم چی رفته؟ حکم میل رفته. چون گفته بودن از ارادتمندان شما، امام رجوع کرده بودن به خودشون دیدن خب حالا هر چی میخواه بره این بچه هیچ رو نمیتونه حذف کنه. نه سخته، احتمال ما بند نیست این حرفا، اما این که میگه میخوام معنی تقواره که دائم بناس حکم احد جاری باشه، نگهبانی برای حاکمیت حکم خدا بر همه حرکات و سکنات و افکار و خیالا، این میشه تقوا. خب فرمود این باعث میشه که دیگه تو نباشی. بعد نتایجش خواهم گفت. این که شما میبینید امام به راحتی تصرف میکنه در عالم، منظورم امام معصومه، برای که دیگه از وجود مقید خودیش در اومده است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که اگه تقوا حاکم بشه و حکم خدا حاکم باشه، دیگه به لطف الهی این خیلی نتیجه خوبیه. شما ماهیات منفک جدا از همدیگه را جز ظهور اسماء الهی نمی‌بینید. به اصطلاح میگن عالم ظهور اسماء و صفات الهی میشه. چراش مشخصه؟ دوباره برگردید به حرف اولمون. شما چه موقع کثرت میبینید؟ وقتی گرفتار خیالی دیگه، خیال جنسش کثرت دیدن. چه موقع از کثرت دیدن به نگاه وحدانی نائل میشه؟ وقتی که از خیال آزاد میشه. معجزات تقوا یکی یا دوتا نیست، هیچ چی دیگه هم هیچ جا نیست. شما دنبال این مکتب و اون مکتب اینا هر جا میخواید برید، یه راه بیشتر این که این قاعده را به مرور برامون حاکم کنید. هر جلسه‌ای، هر کلاسی، هر کتابی که این قاعده را راحت تر بر جان ما حاکم کنه، خب این کلاس خوبه، این کتاب خوبه، غیره این که ما کاری نداریم تو این دنیا. نتیجهش این میشه که دیگه هیچ چیزی را در عالم جنبه استقلالی براش قائل نیستی. شاید تعجب کنیم این مقدماتی که ما انجام میدیم این نتیجه عجیب را میدید. آره، یعجب و ذرات قرآن هست، آدم مثلا باورش نمیاد، ولی قاعده عجیبیست. خب خودتون باید تمرین کنیم، منم باید تمرین کنیم که هی مواظب باشیم، هی مواظب باشیم حکم احد بر ما حاکم باشه تا جنبه وحدانی پیدا کنیم، یگانگی با احد بر ما پیش میاد در حد مخلوق و خالق. البته هر انانیتی، هر انانیتی که من به اعتبار من باسواد، من معلم، من صاحب این کت و شلوار، من دارای این پست، اینا انانیت هست دیگه. هر انانیتی تعارض پیش میاد. من که شدم من، شما میشی من دیگه، دوگانگی پیش میاد. مگر اینکه انسان با فنای در زیر حکم حق انانیت رو خلق کنم. فرمودن امام رحمت الله علیه به من خدمت گذار بگویید بهتر از که رهبر کنم. این احساس خودشون میگه. به شهید بهشتی رحمت الله علیه، اون زمان که خیلی توهین میکردن به شهید بهشتی، برای دلجوی ایشون بالاخره دلشون میسوزد که یه وقت خدای نکرده این بزرگان خاطرشون مکدر نشه، گفته بودن، حالا مردم هم بیرون داشتن به امام مثلا تجدید میکردن و مات میکردن و اینا، فرموده بودن اگه تمام اینا که دیگه میگن، که دارن میگن درود بر فلان، بگن مرگ بر فلان، هیچ تغییر نمیکنه. چرا اینجور شده؟ انانیت. من یک جمله ای جاش طور نیست میگن آقا مصطفی اینا نقل میکنه، میگه که امام فرمودند وقتی که من اون شبانه از خونه دزدیدند، میدونی که دزدیدن، نیمدن میگن به طور رسمی نیمدن امامو ببرن به عنوان مامورای دولت، رو اینا حساب کنید. وقتی یه فولکس سیاه رنگ چند تا آدم هم که نیمدونستند هم هیشکی کیه اومدن امامو بردن، که عملا که برکه سربه نیست میخوان بکنن، نگن که دولت سرنویس کرد، بگن یه سری تروریست اومدن پدر سوختا میخوان بعد بگیرمشون اعدام شد، چهار تا زندانی بیچاره هم بعد بگیرن اعدام کن، کار نداشت. امام هم خودشون اهل اندیشه هم، میدونستن اینا نقششون چی. ایشون به آقا مصطفی گفته بودن با سرعت عجیب این فولکس میرفت، یه مرتبه پیچیدن تو جاده خاکی. پیش خودم گفتم خوب نه دیگه، کار تمام است، چه اینا الان اینجا ما رو میکشن، بعدم میندازن اینجا، بعدم فردا اعلام میکنن که آقا حضرت آیت الله عظما را گرده تروریست کشتند و یک جلسه ترحیم حساب یا کار تموم شد. امام گفت، من گفتم خب پس دیگه کار تموم شد. اون مرتبه دادن بعد برگشتن دوباره تو جاده خاکی، تو جاده اسفات شروع کردن رفتن. و میگن مصطفی به قلبم رجوع کردم دیدم هیچ تغییری نکرد. من فکر میکنم اگه بگن بزرگترین معجزه دین تو حسبی غیر معصوم چیست، هم میکنم. حالا یه جمله دیگه هم از ایشون میگم تا ببینیم این سخنرانیشون رو شنیدین توی فیزی. این فرمان والله من تالا نترسیدم. ادعای یا باید خیلی مردی بزرگی باشه بیشون یا باید خیلی دروغوی عجیبی باشه. یکی بگه والله من که نمیفهمم یا من تالا نترسیدم. فرمان وقتی که منو داشتم میبرنه اینا بیاد من به اونا دلداری میدنم که نترسیم. ولی این دوتا جمله جمله آقا مصطفی را حالا برگردید به زندگی ایشون که تمام تلاش ایشون بگه جز این بوده که حکم خدا بر قلبش حاکم باشه. اینم نتیجهش اینا معلومه که اون یه الگوی فوق‌العاده بزرگیه، ولی راه را نشون داده که نردم ارزون نباید بباشید. من اگه حوصله شما سر نره خیلی دلم میخواد این قاعده درست برای خودم و شما روشن بشه. حرفای یعنی چی؟ معجزه میکنن این حکم خدا اگه آروم آروم بر ما جاری بشه، معجزه های غیر قابل تصور دادم سنده. شما ببینید وقتی همین بحثی کردیم، وقتی معلوم شد عالم یه یگانه ایست دست خدا، و معلوم است که نتیجه حقیقیش این است که خب پس دیگه اینا قاتل من نمیتونن باشن. اگرم من بناس بمیرم به زیبا در این شکل دارم میمیرم. ببینید این نگاه که کسی نمیتونه قاتل من باشه، خب حالا بعدم که میره تو جاده خاکی برم. امام در واقع داشتن تمرین قلب میکردن برای همین آقا مصطفی. آقا مصطفی خودش یه عارف بزرگیه، داره قصه مکتب خودش را میگه که من این مکتبم چنین توانایی داره که تو این شرایط به قلبم مصطفی رجوع کردم دیدم تغییر نکرده. تغییر یه نمونه هم حالا باز یادم اومد، نه فقط میخوام نجوی خود همین آقای دکتری که دکتر قلب امام بودن، پور مقدس، اینا گفتن بابا این رادیوگرافی هست، این که نشون میده حرکت قلبا، گفتن تاریخش مشخص بود، امام شقب قلب امام وست بود، بوم زدن کنار جماران که کتابای تاخچه امام ریخ پایین. خب اینه بعد میفرمان که این رادیوگرافی نشون داد ما داریمش ثبت شده، تکون نخورد. یعنی به قلبم نمیخواد رجوع کنیم که خب خود رادیوگرافی بالاخره نشون میده این آنومالی های حرکات های غیر نرمال. خب اینشون خودش هم برش این عجیب بود. خب همه اینا توی یه چیز خوابیده است، حکم احد اگر حاکم بشه بر جنبه های کثرت انسان، انسان یگانه میشه با یگانه مطلق. اگه یگانه شد دیگه بفرما کثرت میبینه، دیگه فلکس تروریست میبینه، دیگه بمب صدام میبینه. خب نه، خب حالا ممکن است بگوید که این کار میبره. خب باشه کار میبره، بناست 30-40 سال ما کار کنیم. نتیجهش خیلی عجیبه. بعد جمله را انشاءالله داشته باشی که در اثر تقوا هر انانیتی از بین میره، در ثانی تعارضی دیگه وجود نداره، صلح کل میشه انسان، صلح کل میشه. دوری از حق و گرفتار شدن در غرب زدگی را باید از طریق نفی انانیت حل کرد. غرب زدگی را شما با دوره با همون مقدمه که عرض کردم چی میگیرید؟ ظهور سوبژکتیویته، ظهور خیالات. این که شما تعجب میکنید چرا ما برای احیای تقوا حتما باید غرب را نفی کنیم. ظلمات آخرالزمان همین غرب است. دلایلش رو من آوردم جای دیگه، بزرگانم آوردن، منحصر به من نیست، من کوچیکم آوردم. یعنی نفی غرب زدگی یکی از ارکان تقواست، چون انانیت، دوگانگی، خیال پردازی، سوبژکتیویته، اینا گرفتار میکنید انسان رو که بتونه که نتونه به یگانگی برسه. اینجاست که میگیم دوری از حق و گرفتار شدن در قرض‌زدگی را از طریق نفی انانیت. چطوری انانیت رو نفی میکنی؟ حکم خدا رو بر منیت خودتون حاکم میکنه، انانیت نفی میشه. حالا که انانیت نفی شد، دیگه دوگانگی ها، رقابت ها، استکبار ها اینا از بین میره. دیگه چی؟ استکبار مستکبران هم پیدا میشه، تنفر نسبت به استکبار خودت و مستکبران هم پیدا میشه و نتیجه میشه پیدا شدن انکشاف حق بر قلب. نتیجهش بازم شد لقاء الله. لقاء الله چرا؟ حالا اینا من بعد نیاز بود انشاءالله عرض خواهم کرد. و اون چه مهم است در دوره آخر الزمان که تقوا در جبهه حق حاکم میشه، لقاء الله عمومی میشه. این مهمه. یعنی شما به این حرفایی که امام معصوم زده است برای آینده تاریخ خیلی امید داشته باشید. هیچ راهی دیگر نیست. اگه شنیدین که آخر الزمان زمان ظهور وجود مقدس بقیت الله هست، بقیت الله اعظم، بقیت الله شناسی عرف میشه، عرف میشه. یعنی مردم میتونن بفهمن که این بوی الله میده، بقیت الله اعظم هست. بقیت الله یه بار اشاره کردم. حضرت میفرمان که شما باید از طریق تقوا، همون جمله اول از توش هنو مونده ایما طور نیست، هی از زاد. یعنی آقا یه وسیله ایست که میتونید باش برید. حالا عکسش کنید، بی تقوا همش گرفتار کسرت ها نرفتیم. این ماشین سپرش این طرف بشه یا این طرف بشه که توقفت بازم توقفه. اصلا کل حرکات دنیا توقف، حرکات دنیا نسبت هست. این ساعت من، ساعتم من از اینجا بردارم بذارم اینجا، سیری واقع شد یا نسبت عوض شد؟ این ساعت من نسبت به قرآن، این کتاب قرآن، الان فاصلهش مثلا بود 10 سال، حالا گذاشتم اینجا فاصله شد چند سال؟ 20 سال. هیچی تو عالم تغییر نکرد. اون که شنگه سیر از عالم ماده به عالم مافوق، اون حرکت هست حقیقتا. اون اسمش چیه؟ سی. اون لازمش چیه؟ لازمش نفی کسرت ها و سیر به سوی وحدت. لازمش چیه؟ حاکمیت حکم حق بر میل‌های متکثر انسانی. پس هیزاد، زاد یعنی توشه دیگه، میگن توشه را، یه چیزی توشه را، یعنی آقا من از اینجا میخوام برم تهران، یه چیزی میخوام که تو را گشنه نمونم، اینو میگن زاد. یا آقا یه چیزی فقط وسیله سیر توست، تو را میبره جلو. این که حکم احد بر جنبه کسرتت حاکم باشید، اسمش تقواست. خدا انشاءالله به تقوای مطلق امیرالمومنین ما را از برکات تقوا بی بهره مگردانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.